پهنه یه چیز. نگاه کنید سوره معرکه قلم آیه شریفه 28. قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون. جریان چیه؟ یه سری مزرعه دار بودن، اینا میخواستن چیکار کنن؟ محصولشون رو درو کنن. با هم توافق کردن کی برن؟ کی گفت شب برن؟ صبح زود برن. صبح زود برن که فقرا نباشن، اینا سریع جمع جور بکنن و مثلا ببرن، هیچی ندن. خدا هم گفت باشه. شبانه زد، همه چیشون رو به باد فنا داد. صبح اومدن، فلما رأوها قالوا انا لضالون بل نحن محرومون، ما گمراه بودیم، محروم بودیم. این همه داری، خب از خرج سالت 10 میلیون اضافه اومده. خب اضافه اومده 2 تومنش خمسه. یه جوری صحبت میکنه که الان میخواد یه دیگه از جگرشو بکنه بده. بابا تو بده من از 10 دیگه 100 برابر اون به تو میدم. ممکنم نفهمی، مریض میخواسته بشی نشی، ولی من جبران میکنم، من که کار کسی نمیشم که. گفتن ما محرومی. بله محروم واقعا. قال اوسطهم، اون بین اینا، یعنی الان مثلا 5 تا مردن 10 تا مردن میگیم در پهنه این مردا، پهنه میگم چون بالا مادی به کار میره، در بین اینا این عاقله گفتش که الم اقل لکم، بهتون نگفتم که لولا تسبحون، که بیاید خدا رو منزه بداریم، اینجور نگیم، نسبت به بندگان خدا بددلی و بدبینی نکنی. نکردید، اینجور شد. جالبه که میگه 23 میگه فانطلقوا و هم یتخافتون، راه میرفتن آروم به هم میگفتن الله یدخلن الیوم علیکم، کسی فقیر اینا نیاد. یعنی نمیدونم چرا یه دفعه میگم میشه سر خدا رو کلاه گذاشت، کله سر میشه که این منظورات رو سریع در میداریم میبریم، کله سر خدا هم خوابه. آره اینجوری میکنه. سال خمسی نزدیکه، کل دیگه ما به تو بخشیدم، رفته بر بده. بنده خدا اومده میگه که آقا ما سال خمسیمون چند سال بعد اون موقع بود، من شب قبل همه رو به خانمم بخشیدم، بهش گفتم میبخشم، فردا شب تو دوباره به من ببخش. دست گردون کردیم. دست گردون اینه دیگه، دست گردون عزیزم، این گردون اون گردون نی، دست گردون اینه که زمان خمسم میشه ندارم، از یه عالمی اجازه میگیرم او تنفیذ میکنه، شب سال خمسیش پولشو میبخشه به یکی، فردا شبش پس میگیره. سر کی داره کلا میذاری؟ مگه ببخشید من الان پول دارم؟ نه. بعد از خمس هدیه گرفتم، این عیب داره؟ نه. خب برای من که من اصلا ممکن ندونم که تو 1 قرون پول داری یا 1 میلیارد پول داری، ولی تو داری کلک میزنی که، اونم به کی؟ به خدا. کلک معناش اینه که من اینو نشون میدم یه چیزی پشتشه، این برای ایشون کلکه که پشتشو نمیبینه، برای خدا که جلو پشت نداره که داره میبینه. چیکار داری میکنی؟ مثل اینه که من مثلا اینجوری میکنم، ببین چقدر کف دستم، میگه الان پشتشو داری به من نشون میدی، من همشو دیدم. این بر بودی ما فکر کردم اون وری، به همین خندداری و مسخرگیه. بعد میپیچونه که میخواد 4 قرون خمس بده که خرج فقرا و در راه مانده و نمیدونم هزینه‌های ضروری گرفتارا و چه میدونم یه وقت تبلیغ دین، و ما با آخوندا پول نمیدیم. من نمیدونم بعضی تو قیامت هم خدا اجازه میده سزاشون اینقدر کلوف کنن بندازن تو گلوشون یا نه. یه روزه بس سال خمسی محاسبه کن، در راه خدا بده دست اون عالم باز باشه برای کمک به فقرا. نه اینا میگیرن میخورن، اون 1 قرونشو بخوره قیامت 100 برابر از حلقومش میکشن بیرون، مگه شهر ارته؟ تو وظیفتو انجام بده به اون عالمی که اطمینان داری، به اون مرجعی که بیشتر اعتماد، به او بده، ولی بده خمسه تو. قال اوسطو هم، اون آدم عاقله، اونی که بین اینا از بقیه چی بود؟ عاقل تر بود. این میگیم وسط بود. وسط بود یعنی عقلانیتی داشت که میتونست بر بقیه احاطه داشته باشه. خب این اولین نکته در مورد مفهوم وسط. دو، وسط کاربردش عامه، یعنی برای مذکر و مؤنث اینها به کار میره. چیزی نیست که مثلا بگیم وسط و وسطه مثلا. نه، وسط که میگیم هم مذکر در بر میگیره هم مؤنث. بفهمید میگم مادی، مادی میتونیم در عرصه مثلا، در یه عرصه اون خوبتره رو میگیم مثلا، افضل در یک عرصه مثلا، یه چنین چیز. ببینید عرب ها به پهنه یه چیز میگن وسط. خب من چیکار کنم اون اینجوری میگن؟ نه نه ببینید یه مرغزاری داریم. نه گل وسط نه لزوما وسطش، ممکنه گوشش باشه. خب این که میگین افضل یه چیز باشه، نه این که افضلیت در مقام مقایسه با بقیه جا باشه. مثلا یه مرتع رو تصور کنید، مرتع خوب، مرتعی که قد چیزاش انقدر باشه، مناسب باشه، یه جاش زیاده، ناشاخوله، ولی برای گوسفندا بهتره، افضلش نیست. میفهمین از اما لزوما کلمه بهتر نباید به کار بره. من چی کار بکنم؟ ما مجبوریم فارسی صحبت بکنیم. عربا با تنوع کلمه صاحب خوردن این مشکلات حل میکنه. آره آره. لذا در مورد آدم ها مثلا الان ممکنه این آدمه فقط توی یه موضوع عقلش خوب کار بکنه، توی بقیه موضوعات این افضل لذا نیست، الان اعقله، ولی شاید مثلا او از این افضل باشه، او احلم باشه، او اعلم باشه مثلا، ولی توی این یه موضوع مثلا این حالا یه فضیلتی داره. سال دوم آمستون اینجا به معنی عاقله، چون عقل داشت و میفهمید که آدم اگه بخواد خدا رو بپیچونه خدا و مکرون و مکرل. بفهمید
چون این پهنه چیز مثلا هر محیط مسطحی یک مرزی داره، یک پهنه‌ای داره، یعنی اون کلش رو شامل نمیشه غیر از مرزش.
پهنه همش در بر میگیره. عربا وقتی میگن پهنه، به پهنه میگن وسط، اما این پهنه نسبت به سایر جاها سنجیده میشه. خب میگن این وسطی که نسبت به این بیابان اطرافه. خب باز تو این اون قسمتی که یه خاصیتی داره بهش میگن وسط. آره نمیدونم چه کلمه بگم، خدا چیکار کنه شما عربا رو.
شما
فرمودید
شاخص که اول فرمودید فکر کنم بهتر از
فرمودید. آره شاید اون خوب باشه. ابتدای دو طرف شاخص پهنه چیزهایی که یک چیز افضلی در عقل از اونا اینجوری، مثل این آدم ها که میخوان ما رو نصیحت بکنن. جناب غلامی بفهمید شما یه مقداری انشالله اونجوری که خداوند در مباحثی که بالاخره هست و انشالله که مناسب شرایط و این چیزی که خداوند فرموده تلاش داشته باشید. الان من چی کار کنم؟ یه ذره اقراق‌آمیزش کردم، ولی اینجوری منو نصیحت کرده باشن باور میکنی؟ به جای رتم کسی مثلا یه سخنرانی کرده بعد شما انشالله اونجوری که اجا کنم بشینم برم بخوابم یا بزنم پس کلت که سه روز فکر کنی اسم کوچیکت چی بود؟ چرا فکر میکنی چرا تو پیت گفتن جز واجباته؟ چرا فکر میکنی همه جا باید یه بزرگتری بکنی؟ این میشه حکایت همون دوست ما که مثلا میای بریم کوه. ای بابا کوه ان اضافتون من الایمان. خب یعنی من میخوام بریم خودمون خاک خلی کنیم. خواست یک مطلبی رو مثلا بریم کوه، میگفت عجب گفتیم کوه. الا یا ایها الساقی ادر کأسا. خدایا سوم وسط جز کلمات پرمعناست. اینجا یکم دردمو میتونم بگم که چقدر این معنا داره. عدل، معتدل، خیر، میانه یه مسافت، وسط یه راه، زیبا، عالی، شریف و و همینجور معنا. خیلی معانی متعددی داره این کلمه. کلمه وسط این تنوع کلمات باعث میشه که عرب یه جایی به کار میبره از مثلا معنای 26 که عمرن به ذهن ما میگه مثلا بعد نمیفهمیم چی میگه ولی خودشون متوجه میشن. این معانی متعدد ناشی از بافت کلمه است دیگه که جای مختلفی به کار رفت. خب این از مفهوم وسط. اما از آن چنده؟ 5 دو دقیقه مونده. یه سوال جواب بدیم پس. تا چند جواب دادم؟ 17. اگر ضرورت بر انتخاب یکی باشد بین امر پدر و امر همسر کدوم ارجح هست؟ امر همسر. این مطلب در جامعه دوام به دوام میچرخد که گرفتن حق طلاق، حق مسکن، حق حضانت و غیره وقتی معتبر است و سند اجرا در محاکم قضایی دارد که بعد از عقد نکاح از سوی مرد بزن تنفیز بشد و اگر در سند ازدواج نوشته شود و امضا هم شود در دادگاه متقابل واقع نمیشه. این مطلب درست است؟ نه. این سند عقده، اینم شرط ضمن عقده، اتفاقا باید اونجا بیاد و امضا بشه که سند، ولی بعد از ازدواج بخواد تفویض بشه چجوری باید تفویض بشه؟ سند محضریه دیگه. استاد من دیگه ترم بعد رو نمیتونم شرکت کنم، انشالله مشغله های زندگی کمتر بشه بتونم دوباره شرکت کنم. میخواستم ازتون تشکر ویژه کنم. خدا قوت بده، سلامت باشید، انشالله هر جا هستید موفق و عاقبت بخیر. اگر هدایت اولیه رو نپذیرد گمراهی اولیه رو میپذیرد یا ثانویه؟ اصلا ما گمراهی اولیه نداریم. نپذیرفتن هدایت اولیه یعنی پذیرش ضلالت ثانویه، یعنی من اینو نمیپذیرم و میگم اون مهر رو به من. همین رد این یعنی گمراهی و پذیرش عنوان گمراهی ثانوی. خب اول سوال 21 545 شیشو رو انشالله شروع میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سال چند رفتیم؟ آزاد، این موضوع هدایت ثانویه رو میشه درباره امثال مرحوم رشید ترک و دیگه که یه دفعه متحول میشن توضیح بفرمایید. ببینید بعضیا به هدایت اولیه کاملا پشت میکنن، یعنی کلا میره یه بره دیگه. بعضیا نسبت به هدایت اولیه شلکن سفکن دارن، یعنی یه وقت میپذیره یه وقت میزنه زیرش، ولی ارتباط چو قطع نمیکنه. یعنی مثلا نگاه میکنیم طرف یه آدم مثلا لاتیه اما یه چیزایی رو رعایت میکنه، این چیزایی که رعایت میکنه سر بزنگا دستشو میگیره. امثال رسول ترک یا فضیل عیاض و افرادی از این سنخ، اینا شما نگاه میکنید هدایت اولیه رو بالکل کنار نمیزنن، یه چیزشو نگه میدارن. اون آبراه، اون یه نمور نوری که هست، یه روزی اینها رو برای برگشتن کمک میکنه. امثال اینها اینجوری هست. شناسه 110 110. حالا آخه یه کاری، یعنی شبه که محدود بوده باشه. شناسه یا زهرا سلام علیها، این که حالا زبانانه یا در عمله تظاهر بهش بکنید. بعضی وقتا تظاهر کردن ما کمک میکنه که ما قلبمون مایل بشه. این مثل چیه؟ مثل اینی که انقدر به زبان بگیم الحمدلله رب. این بعضی حالشون میپرسی میگی چطوری؟ الحمدلله رب العالمین. الحمدلله خوب. این اثر داره، یعنی که همین با این غلظت از مخرج میگی الحمدلله رب العالمین، خدا اثرشو میذاره. زبان بر قلب مؤثر حتما، ولذا پیشا پیش نبندید که پس این نمیشه. ببخشید استاد، میدونم خارج از بس، خواهش میکنم، اما واقعا نمیفهمم چرا ادامه تکیه رو نپذیرفتید و یا بدون توقف رو. واسه شما نمیدونید کلام چند تفهیم داره. به خودم من هر کلامی که تو دوتا تلیعه ها میشنم چقدر قصه میخورم چرا بقیه ازش محرومه. میگم کاش تریبون جهانی بود همه میشینه. خب زود میکاشتم اینجوری منو که اسرائیلو نه. اون چیزی که بهش میگن دین اصلا دین نیست. صحبت شما خیلی از شبهات داره. من حالا که امکانی پیش میاد تو صدا سیما چرا تشریف نمیارید؟ خیلی بی معرفتی دوستا واقعا. میخوام دست شما گریه کنم. از این علامتا که یه موجود هست اینجوری دو تا شما اینا که صدا سیما مثل زمان اول انقلاب مناظره و برنامه این چنین تو نمیکنه. حالا که یه قدمی برداشته شما کمک کنید تا پیشرفت کنید. بعضی وقتا حرفایی میشنویم که انقدر عجیبه و ما هم حتما باید سکوت کنیم تا اوضاع بدتر نشه. میگم ای کاش همه اینا سرکلاس استاد بودن میدیدن که جریان چیه. ببینید در مورد برنامه تکیه از این دلسوزی و نگرانی و دغدغه شما تشکر میکنم. در مورد تکیه من پارسال که رفتم محرم خب اونا فکر نمیکردن مورد اقبال قرار بگیره. یه مرتبه خیلی دیده شد اون برنامه، نمیدونم چرا، و من دیدم که این برنامه کشش جذب مخاطب داره. گفتم آقا الان که تو اوجه شب جمعه ادامه بدیم تو محرم، بریم تا ده آخر سفر اونجا هم یه اوج بگیریم، در طول سال ادامه بدیم. اینا گوش نکرد، حالا به هر دلیلی گوش نکردند و برنامه افت کرد و اینها تو مناسبت ها با دیگران برگزار کردن تا مثلا این آخر سفر. آخر سفر که رفتیم گفتن آقا خیلی خوب بود. گفتم نه، خوب یه اوجی داره. بعد این فاطمیه بود، باز میگفتن مثلا چون اونها یه چیزایی دارن برای سنجش مخاطب و تعداد و فلان اینا. من بهشون گفتم، گفتم اگه میخواد ادامه بدید، اگه زنده از الان برای محرم قول گرفتم، گفتم ببینید اگه برنامه میخواد مستمر بشه شما یه زمانی این برنامه رو میکشی بالا که میتونه بره بالا، بعد تو اوج ادامهش میدی. اونجوری مثلا اگه یه برنامه مثلا 5 میلیون مخاطب داشت، بریزه 1 میلیونش در طول سال میبینه. ولی برنامه که با 100 هزار نفر شروع میکنه، بعد مدتی 500 نفر میبینه. گفتم شما از یه اوجی برنامه رو ادامه بدید. گفتم پس ده محرم بودم، اگه زنده بودم از الان ده محرم قبول، اگه زنده بودم. حالا نبود. در مورد بدون توقف، ببینید بحث حجاب خب بحث مورد ابتلایی بود، اما اینکه یه مرتبه شما این موضوع رو بری بعد اون موضوع رو بری بعد اون موضوع رو بری، همین شما رو از رونق میندازه. چون مخاطب صاحبش مطرح میشه که این فرد متخصصه چیه که برای همه چی میاد. لذا باید یه فاصله ای بذارید تا بعد از اون فاصله مخاطب آمادگی شنیدن یه بحث جدید از شما داشته باشه. و الا که شما فرض کنید ما مثلا 97 حجاب رفتیم، واقعا اگر تا 99 دو سال فاصله نمیشد، یعنی من 98 بحث حجاب میرفتم یخ میکرد، اما 99 دو سال فاصله، مخاطب، سوال، مطلب، حاضران، باز برنامه یه مثلا اوجی گرفت. خب اونم یه قلقهایی داره. من نگفتم نمیام، یا مثلا یا همین برنامه مثلا الان آفتاب شرقی که پنجشنبه میرن، یعنی الان ضبط کردیم پخش میشه، یعنی ارتباطم رو قطع نکردم. اون تریبون رو نباید از دست داد، ولی باید مراقب باشی تلویزیون زمام تو رو به دست نگیره، و الا از برنامه آشپزی تا به خانه برمیگردیم، تا از خانه باز برمیگردیم دو مرتبه اون بر، باز از اونجا دوباره تو خونه برمیگردیم، میخوان تو رو واقعا میگم ها، من مهمان به خانه برمیگردیم بودم. الان هاشور شبکه افق، اون طرف این برنامه گفتگوی ویژه که هر چند شب یه بار، و همینجوری این بیا اون بیا این برنامه اون بر، آدم مخاطب چیز میشه، پس میزنه اینو، احساس میکنه این شبکه به اون شب، یعنی آدمایی که اینجوری میرن به خودشون لطمه میزنن، و اگه میخوان یه حرف حسابی بزنن این راش نیست. شناسه 44-26 یک جلد کتاب داریم. سلامت باشید انشالله. ببینید گاهی اوقات، اول اینکه لزوماً گرفتاری و بلا و سختی و قصه و فشار علامت این نیست که ما یه کاری کردیم، یه کار بدی کردیم. یعنی بعضی وقتا ابتلا، پیامبر این همه ابتلا و امتحان داشت، کار بدی کرده بود؟ نه. یعنی گاهی اوقات ابتلا برای اینکه ما یه کار بدی کردیم، خب اون کار بد رو خدا با این ابتلا پاک میکنه، الحمدلله دیگه قیامت گرفتار نمیشه. گاهی اوقات خدا در ما یه ظرفیت میبینه، ابتلا رو میده یه پله ما رو ببره بالا، خب بازم الحمدلله که ما هم تو بازی هستیم. گاهی اوقات ابتلا از این دو باب نیست، از این دو باب، از باب سومی است که اون نگه داشتن ماست. من آدمیم فوق‌العاده سر، یعنی یه لحظه منو ول کنن رفتن. خدا چیکار میکنه؟ منو گیر میندازه، پای سختی میده تا بمونم، سختی میده 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 میده. خب نمیشه راحتی بده من بمونم؟ نه، تو نظام علی ملی من ظرفیت ندارم. یعنی من تا موقعی که پول ندارم و تو سختیم، یاد خدا و یه چارچوبای رو رعایت میکنم. اما اگر اندک بضاعت و توان و گشایش پیدا بکنم، اون وقت یه پدیده‌ای میشن. اینم هیچ کس جز خدا نمیدونه، چون انه و علیمون به ذات صدور، ذات صدر، به اون چیزی میگن که آدم خودش نمیدونه ولی خدا میدونه. یعنی من تو اون شرایط معلوم نیست چیکار بکنم ولی خدا میدونه من چیکار خواهم کرد. لذا این باب سوم هم نوعی از ابتلا و امتحانه. حضرت ایوب سلام الله علیه اونجایی که میگه مستنی از شیطانو به نصبن به عذاب، شیطون کاری نبود که دیگه بتونه بکنه و نکنه و اون پیامبر صبر کرد. خب این انم مع الاسر یسرا چی میشه؟ مع الاسر یسرا مثلا یه ساله است، پنج ساله است، ده ساله است، چقدره؟ تو همین کلاسای وقتی اون شهید بهشتی بود میگه بچه‌ها نامه نوشته بود که استاد شما اینقدر گفتین خامس خامس خامس، من به همسرم گفتم خلاص راضیش کردیم، رفتیم یه جایی ماشین گذاشتیم خامس دادیم برگشت دیدیم ضبط ماشینمون رو بردن. همسرم گفت بیا اینم استادتون انقدر گفت خامس دادین خدا برکت میده. بچه‌ها همه خندیدن، منم خندیدم، خودم بسیار خوب تموم. حالا اگه من به شما بگم قرار بوده ماشینتون رو ببرن چون خامس دادید فقط ضبطش رو بردن، اون وقت چی میگید؟ از کجا میدونی؟ چه کار داری از کجا میدونم؟ استاد علم غیب و اینا؟ نه، دارم میگم شما از کجا میدونی اون برش چی بوده؟ مدتی گذشت، دانشگاه تهران بود، کلاسای تفسیر رو مدیر دانشگاه، مدیر دانشگاه تهران بچه‌ها نامه دادن که اون فرد خب مثلا دیگه فرزند دارن و اینها کلاس نمیتونن بیان، یه نامه دادن که استاد بعد از مدتی عجیب زندگیمون افتاده رو ریل، یعنی همونجوری میرسه از این ور از اون ور. گفتم خب الحمدلله، ولی جای تعجب نیست، قاعده خدا همینه. خب نه، ما خمس دادیم بعدش هیچی نمیده، اونم قاعده خداست. ببینید معنای اعتماد اینه که خودمون رو میسپاریم دست یه نفر، ممکنه او دقیقا مثل پزشک، آقا من اومدم بیمارستان حالم اول خوب بود الان بدتر شدم، که آره حالتو بدتر کردیم تا این اتفاقات بیفته، بعد یه مرتبه حالت خوب شه. خب نه، اون مدتی که قرار من حالم بد باشه چند وقت طول میکشه؟ کل عمرت. میشه؟
آره،
یعنی من کل عمرم تو سختیم تا کی خوب بشم؟ اون بعد. خدا رحمت کنه آقای حق شناسی که رفقا ایشون رو این منبر میبرد برای من تعریف کرد، میگفت یه بار گفتم آقا شما مستجاب الدعوه این، خب دعا کنید پاتون خوب شه دیگه، همش درد میکنه. نگاهی کردم گفتم داداش جون من دعا کنم پام خوب شه دستم درد میگیره، با خنده. خب من الان مستجاب الدعوه شم پام درد میکنه، دست خدا این خوب شه، اینم خوب شه، یک دونه ساعت از اونها، یک دونه تندی میخوام. ولی اون کسی همین که اگه او به پا درد داده یعنی خیلی توش هست. با این اعتماد نمیشه البته آدمی بگه من میفهمم، من خودم رو، من شما رو درک میکنم فلان. نه، معمولا آدم ها نمیتونن به معنای کامل کلمه هم دیگر رو درک بکنن، چون هر کی توی یه شرایطی بوده. ولی این را بدانید که گاهی اوقات ما تازه قیامت نه الناس و نیام ازا ماتون تبو، ما چشامونی که میبندیم و همه میگن وای از دست رفت، تازه چشامون باز میشه. ای آ آ وای او آخ، یه دیگه تو برزخ هم میگن چقدر آخوخ میکنی چه خبره. اون موقع تازه میفهمی ما اینجا کلن سرکار تو فقرش تا چیزای دیگهش. خدا رحمت بکنه شیخ انصاری رو، از دنیا رفت. خب مرجع عالم تشیع که کتاب رسائل مکاسبش الان محور بس فقه اصول و حوزه است. نه خب شیخ مرتضی رو بیارین برای غسل و کفن، غسل دادن کفن شیخ مرتضی نداره. خب کفن نداره، پول داره؟ پولم نداره. کفن نداره شیخ مرتضی انصاری، شیخ الفا نداره، اما خب دو یا فی ملکوت سماوات عظیما. ما نمیدونیم اطلاع خدا چیه، همیشه با این عینک باید نگاه کنیم. آقا استاد این که ما 10 برابر ترکیه هم برق مصرف کنیم، آقای رفسنجانی گفتن و یاد مردم دادن، البته با سلام و در ادامه سوالی که پاسخ دادیم. علیکم السلام. تپلای آقای هاشمی چقدر تو کلاس ما ذکر خیرش میشه از اون بر. هدایت به امر را بگید دوباره. خدا یعنی هدایت به امر نداره؟ چرا؟ هدایت به امر دستگیریه. خب دستگیری که خدا مستقیم میتونه انجام ده. امام میاد دستو میگیره میگه هدف اونجاست، میبره میرسونه مقصد. واسه میشه حالا که فرزند معنوی شدیم، ما رو دعای ویژه بفرمایید. به صدقه دادینا بگید چقدر دعا بکنه. من یه زیارتی میرم تقای میسم سلام بدم، شما از جلو من رژه میرم استاد با برین کنار زری رو ببینم. من همیشه هستیم دعا میکنم. چشم. بله این مقدمش این بود که من نماز شب میخونم. من اگه خیلی هنر کنم همین نماز مغرب و عشا هم بخونم، کلاه میندازم آسمون هفتم. اما طبیعتا نمیشه نماز شب که الله مغفر کل و جای تفسیر، چون بچه چه داره عربی هم چه نداره، میره نماز به جای که بره بالا میره دو زمین. خب بیشتر 40 تا نمیشه، ولی شما مثلا آخرش احساس اولا که تقسیم بکنید، امشب این 40 تا، فرشب اون 40 تا. مثلا خدا رحمت کنه کی بود، های حقشناس بودن، کی بودن، مردم بودن التماسدار، ایشون میگفت اسم تو بگو، مینوشت، بعد میره خرمازه میگه امام رضا اینا وجد خواستن. خدا میگه چیکار میگردن اینا، اینا وجد خواستن دیگه. و از این صادقانه تر تیکه دیگه کنید. ولی آخر نماز شب کاری نداره، آخر قنوتش یه دعای عام برای همه مؤمنین، اون دعای الهی و حق من ناجاکو بخونید. حق من دعا که فل بر 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 صلی الله علی محمد و آل محمد، اون دعای 13 و 14 از صاحب بر بانو فدا، اونو بخونید. فقراء المؤمنین، نمیدونم مرز المؤمنین و المؤمنات، احیاء المؤمنین، برای همه دعا میکنید که اگه کسی هم موقع از قدم افتاده مشمول شه انشالله. بله شروع شد. بفرمایید.
نماز میشه. حالا نماز مصحفی، نماز شب، نماز
فارسی دعا کرد. بله میشه. خدایا اون پرایده، نقره‌ایه ها، اون یک دو چون پم تو عربی میگیم براید، واقعا میگن خدای موتوری بده. قشنگ پرایدو میخوایم. فارسی هم میشه. بفرمایید. خدایا یه عقدی به اینا، یه پولی به ما عنایت بفرمایید. همینو میخواستیم بگیم. خدا به هر دوتاشون یه عقلی، یه نیمچه عقلی، به این دوتا یه پول توپلی هم به من عنایت بفرمایید. خوشحالیم به خدا ها، قرصا رو نشسته زدین بر بدن ها. بفرمایید.
آها
چقدر ببینید یه مسئول عالی رتبه از آرزو سابق عزیزم. انا خوبه؟ خیلی خوب. میخواستم بپرسم در خصوص انتصابات آقای رئیسی. اوه آقای هاشمی تموم شد، آقای رئیسی شروع شد. خدایا. و بعضا تیمشان به نظرتون نباید یه توضیح تبیینی چیزی ارائه بشه؟ چرا؟ از وزیر سابق در انرژی اتمی تا سردار محمد در منطقه آزاد، علی عسکری در هلدینگ، حالا اون آقا بودن، یه آقایی هم نداشت بیچاره، یه آقایی بذارید در هلدینگ پتروشیمی. الان واقعا شایسته سالاری و اینکه از افراد در جایی که بهتر میتونه مفید باشه توجه میشه. الان مثلا آقای محمد اگه استاندار سیستان یا خوزستان میشد واقعا موثرتر نبودن. الان هم در منطقه آزاد هم دست و پاشون بسته است، هم اصلا جنس کار برای ایشون نی. من خودم از فعالان محروم از زدایی در خوزستان شنیدم که حالت درجا زدن دارن و عملا کار اونطور که باید جلو نمیره. این مدل انتصابات که افکار عمومی هم دربارش پر از صالح ساشفتگی و بینیرویی و مصلحت کاری و عدم شایسته سالاری رو به آدم میده. البته مناطق آزاد خیلی ظرفیت ها، یعنی اونجا اگه مبدأ صادرات بشن به جای که مقصد واردات بشن، خیلی میشه تو مناطق آزاد کار کرد. ولی قبول دارم که ما خیلی از جهت رسانه‌ای ضعیف بودیم و ضعیف هستیم. با توضیح داد، گفت، حرف زد، خیلی جا خیلی چیزا رو میشه گفت و یه جاهایی ابهام درست میشه واقعا. آقا مثلا این موضوع چرا اتفاق افتاد؟ من الان میگم اینو نمیگم. خب نمیگی که از بین نمیره که، مسئله تو ذهن مخاطب هست. بعد من این 6 تا سوال جواب میدم. آقا اصلا این 6 تا سوال من نیست، سوال من اینه. این اولیه رو بگو. اون 6 تایی که بعد 2 3 و 7 و 8 بود اصلا سوال من نی. تو این ضعف داریم، ما همیشه ضعف داشتیم. میشه بفهمید صوت حدیث کسایی که قبل کلاس پخش میشه از چه استادی هست؟ تو اینترنت چی بنویسیم که بتونیم اینو دانلود بکنیم؟ از آقای سلحشوره. بزنید حدیث کسا مهدیه دیگه، مهدی سلحشور میاد. من جلسه دفاع دکتری در هفته های آتی هست، امکانش هست برای سلامتی دعا کنید بتونم با حال خوب دفاع خوبی داشته باشم؟ چرا برای سلامتی؟ مگه استراب دارین؟ هیچی نی، هیچی. الان از راهنماتون بپرسین چقدر میخواد بهتون وقت بده. یک، این وقتی که بهتون داد مطلب رو آماده بکنید، دو سه بار قبل دفاع بگید که دقیقاً تو اون اگه میگه 20 دقیقه 19 دقیقه تمام بکنید، اصلا از وقت تخطی نکنین، استاد حال نداره. دو، سه، حتما پاورپوینت آماده بکنید. پاورپوینت 50 صفحه نباشه، 20 دقیقه یعنی مثلا 10 تا پاورپوینت، 11 تا پاورپوینت، بیشتر از اینه مثلا 12 تا، این تعداد. نکته چهارم، تو تقسیم بندی زمان یک دقیقه مثلا اول یه تشکر بکنید، یکی دو دقیقه در مورد موضوع و سوال و فرضیتون توضیح بدین. استادا چیزایی که شما مقدماتی نوشتید رو میدونن. شما 16 دقیقه یافته ها و اهم بحثاتون رو بگید، یکی دو دقیقه هم جمع بندی بکنید. نکته بعد، وقتی استادا دارن مسائلشون میگن، داورها و مشاورها، اصلا واکنش نشونن، همه رو بنویسید، چپ چپ نگاه نکنید، تو حرف نپرید، بذارید کامل بگن. کامل که گفتن همه رو یادداشت کردین، نکات شکلی رو بپذیرید، تو نکات روشی و ماهوی بگید که نکات انشالله اصلاح میشه، در مورد دو سه تاش یه توضیحی میدم. خیلی مؤدبانه، تو که اینا رو گفتی تو شعور داری، آ تو او داور خنگول، آ مشاور، اصلا نرین تو کلها. خیلی اصلا نگید کی چی گفته، بگید انشالله نکات شکلی که حتما انجام خواهد شد، نکات روشی و ماهوی پذیرفتم، دو سه تاش یه توضیحی بدم. کلی شاخ نشید با آدما، خب اینو توضیح بدین. اگر راهنما و مشاور و داور هر کدوم با هم وارد دعوا شدن، به هیچ وجه شما وارد نشید، بشینید کنار. اگه تو دعوا اینا وارد بشین، قربون شمایید، باسید کنار، اونا با هم بحثاشون رو بکنن. هر نمره ای هم دادن بگید خیلی ممنون. آخر اگه 16 نمره از شعور دارین، به شاگرد خود افتاد دیدی که کله پوک فلان، اصلا و ابدا آرام آرام نمره رو بپذیرید، تمام. این نمره یه تأثیری داره، این نیست که همه چی شما به این نمره بند باشه. این نکاتی که گفتم رعایت بکنید، انشالله که مشکلی هم پیش نیاد. شناسه یا غفار، عرض کنم که از ابتدا شروع کنید، دوباره از ابتدا شروع کنید و آروم آروم بیایید بالا از سطح یک. میشه برای مادر من دعا کنید، مشکوک به یه بیماری خیلی سخت، حتما انشالله. چشم. سلام استاد، علیکم السلام. پیشاپیش از شما و بقیه دوستان معذرت میخوام که وقتتون رو میگیرم. خواهش می‌کنم این مدت ازتون چیز زیادی دیده بودم، شاگرد بدی بودم، من رو هم ببخشید، هم لطفاً از ته دل حلال کنین. ببینم در کنار شما تو این تنسر خوشحالم، مدتی امیدم به زندگی رو دست دادم، فرزند کوچکی دارم که خیلی دوستش دارم و واقعا شیرین و دوست داشتنی، خدای بخش ان شاءالله. خانواده خوبی دارم اما امیدی به زندگی ندارم. شروع کردم درس خوندن بودم، نتونستم به بچه دومم فکر کردم اما نتونستم و باز حال ورزش و حال خوب رو خواستم شروع کنم اما نتونستم، هر راهی میرم چه درست چه غلط به بنبست میخورم. فکر نکنید دختر منزوی هستم، اتفاقا خیلی شادم و بگو بخند دارم اما ته دلم به پوچی رسیدم. بارها به دلایل مختلفی مجبور شدم تا دم طلاق برم، سعی کردم برگردم و بسازم. این که آهسته نیست که. همسر خوبی دارم اما از نظر عاطفی و کلامی خیلی حمایتم نمی‌کنن و این اتفاقات دیگر باعث شده که از زندگی سیر بشم. چند سال افسردگی شدید دارم، پیش مشاوره زیادی رفتم اما هر بار ناامیدتر از قبل شدم. بارها اقدام به خودکشی کردم اما ته دلم ترسیدم و برگشتم. دیروز سر اتفاق بیخودی بچه‌مو زدم، انقدر زیاد که بعدش دیدم زبونش زخم شده و دهانش پر از خون. با افسردگی و خشمی که تو وجودم و زدن بچم که دست خودم نیست، دیگه نمیتونم کنار بیام. با مشاوره که صحبت کردم گفتن این نوعی تکنیک فراره که ناخودآگاه ازش استفاده میکنم. چون هیچ امید به خوب شدن و حال روح و روانم ندارم، کلاسای شما تا حد زیادی تاثیر خوبی رو گذاشت، از شما ممنونم. اما مدتی دوباره مثل قبل شدم، تصمیم گرفتم دیگه نباشم، بچم رو سپردم به خدا، ممکنه تا چند ساعت دیگه نباشم. میخواستم حضوری بیام خدمتتون صحبت کنم اما نه من شرطشو داشتم
نه احتمالا شما وقتشو دارید، نمیدونم چی شده به اینجا رسیدم، ولی منو ببخشید و حلال کنید، لطفا برام از خدا تعالی مغفرت کنید، سپاسگزار. ببینید در مورد همسر یه نکته کلی بگم، عاطفه به چیه؟ به اینکه من فردانم به شما بگه دوستت دارم و بعد بره هزار تا کار بکنه که علامت دشمنی با شماست. دوست داشتن یه مرد به اینه که از صبح تا شب تو این جامعه از آب و هوای آلودش با آدم های آلودش کار میکنه، یه لامنون حلال میاره سر سفره. این محبت نیست؟ این که او این مسئولیت رو، من به عنوان یه مرد دارم به شما میگم، این دوره اگر واقعا مردی نون حلال میاره سر سفره، باید تمام وجود او رو طلا گره، چون شما نمیدونید بیرون چه خبره. یعنی که نه آدم دست و دهن شیر داره میکنه یه لقمه نون در میاره. بس کار نیستم، یعنی چقدر تو کار زمینه های گناه هست که این کار رو بکن، از اینجاش بزن اون. منم که تو دانشگاه یه وقتی میگه مثلا نمره همین جوری بده، من بدم تمام این پول نجس میشه. خب این نکته اول. نکته دوم این که میفرمایید که مثلا امیدم رو به زندگی از دست دادم، ما توقعمون از زندگی چیه؟ این مثل ازدواجای ماست که چرا به ناکامی میکشه؟ چون واقعا نمیدونیم ازدواج چیه. همه ما تصور اینه با یه نفر ازدواج میکنیم، یک فضای شور نشاد عشق عزیزم قربونت بشم. اصلا اینطور نیست، اصلا اینطور نیست. دو تا آدم در کنار هم قرار میگیریم تا به هم کمک بکنیم و آرامش بدیم. ممکنه بعد از مدتی ویژگی های روحی ما اینقدر متعالی باشه که محبتمون به هم بره بالا و عاشق هم بشیم. یه حرفای علکی برکی، با یه نگاه عاشق شدم بعد رفتم، اون با یه نگاه قاشق هم نمیشیم ما، چه رسه به عاشق. اصلا نمیدونیم برای چی تشکیل زندگی میدیم، نمیدونیم چرا بچه دار میشیم، تو جا بچه دار میشیم بعد میگیم برای چی بچه دارم، حوصله‌شو نداریم. امید به زندگی یعنی چی؟ اصلا زندگی یعنی چی؟ چه اتفاقی قرار بیفته؟ ما اصلا مال اینجا نیستیم که اینقدر اینجا رو جدی گرفتیم. زندگی یعنی که از صبح تا شب ما عصیان خدا نکنیم. همین. اگر غیر از این فکر بکنیم بعد میگیم توقعم از زندگی برآورده نشد، نتیجهش این میشه که شروع میکنیم گیر دادن و به زمین و زمان و در و دیوار زدن. این اشتباه. ما صبح خواب بیدار میشیم، الحمدلله در کنار خانواده صبحانه میخوریم، در روز یه مطالعه میکنیم، نمیدونم به بچه‌مون رسیدگی میکنیم، تفریح میکنیم، این میشه زندگی. نه، شهدا کجا ما کجا؟ ما شهدا نیستیم، الان زمان جنگ نیست که. اگر کسی از صبح تا شب گناه نمیکنه، این یعنی داره زندگیشو درست انجام میده. حالا با توجه به جنسیتمون، شغلمون، سوادمون، جایگاهمون، فضای خانوادگیمون، امکانی که در اختیارمون قرار میگیره، ممکن یه کار دیگه هم بتونیم بکنیم. یکی میره معلم میشه، یکی میره مشاور میشه، یکی میره نجار میشه، یکی میره آهنگر، یکی میره اردو جهادی شرکت میکنه، اونا میشه مکمله زندگی. یکی میگه امید به زندگی رو از دست دادم، قبلش واسین جلو آینه به خودتون بگین زندگی یعنی چی؟ من از زندگی چه توقعی دارم؟ اگه اون توقع واقعی نباشه، به طور طبیعی ما احساس ناامیدی میکنیم و این یکی از اون جایی که شیطان به جد میتونه کار کنه. به جد هی میاد هدفت از زندگی چیه؟ هی میپیچه. هدفت برآورده شده الان؟ چقدرش برآورده شد؟ انقدر به تو ور میره تا بری گوشه رینگ. هدفی نداری تو زندگی. 5 سال پیش کجا بودی؟ آقا 5 سال گذشته. 5 سال نماز خوندم. 5 سال روزه گرفتم. 5 سال گناه نکردم. 5 سال به همسرم خدمت کردم. 5 سال بچه‌مو بزرگ کردم. همه اینو رشته. اینو نشون نمیده. 5 سال پیش لیسانس بودی، الانم لیسانسی. با این بچه فرصت درس نشدم. مراقب باشید. اینا نباید شما رو به اون سمت ببره. توقعاتتون رو واقعی بکنید تا دائما به بنبست نخورید. والله من به شما عرض بکنم، بنده هم که هم مباحثه شما هستم، قشنگ شیطون بعضی وقتا میاد سراغم که خب الان مثلا این کار چیه؟ من همیشه وای میستم. خب کامل میگه، میگم تو با اون سابقه نحست و اون گندی که زدی و ننگی که بالا آوردی، اصلا این که بتونی صحبت بکنی رو کسی تجویز کرده؟ ولی او با صحبت میکنه ها، چون ور 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 حرف میزنه، کلی حرف میزنه. میگم باشه، شب بخیر، مامان بابا رو ببوس. خب و الا در اصلا اومده این کلاس، این جلسه، اون مطلب، اون آقا به تو چه؟ ملعبه دست شیطون نشید. من یک بار باید در مورد این صحبت بکنم که ما در این عالم مسئول پاسخگویی به شیطان نیستیم، ما مسئول پاسخگویی به خداوندیم. شیطان حق نداره از شما سوال بکنی الان چیکار کردیم، الان تو مفیدی، الان فلانی. مطلقا به این چیزا فکر نکنید. اون موقعی که میخواید آرام بشید قرآن بخونید، بشینید میخواید گریه بکنید قرآن بخونید گریه کنید. معنیشو نمیفهم، ای نداره، بگید سنسه ممر الخرطوم اشبه انا بلوناهم، گریه کنید ولی قرآن بخونید. در مورد فرزندتون اگر که گاهی اوقات احساس میکنید نسبت به او عصبانی میشید، خب اینجا یه فکری بکن، یعنی بعضی مهارت ها هستش که آدم چیکار بکنه، چه حسی ظرفیت خودتون رو بسنجید. یعنی گاهی اوقات احساس میکنم من بیش از این کشش ندارم با این بچه سر کله بزنم، اون موقع با هم تنها نمونید، شده برید یه جایی، برید پارک، بچه بره بازی بکنه، شما بشینید فکر کنید، نمونید که یه موقع خدای ناکرده اذیت و آزاری متوجه اون بچه بشه و دین به گردنتون بیاد. خیلی خوب، عرض کنم که تا اول سال 6 رفتیم. خب بسم الله الرحمن الرحیم، رسیدیم به امتن وسط و مفهوم رو گفتیم، بریم سراغ اقتضای وسطیت. این که ما میگیم ما شما رو امت وسط قرار دادیم، اقتضای وسط بودن ما چیه؟ نظارت، شهادت و هدایت. ما ناظر بر اعمال دیگرانیم، شهادت میدیم در مورد اعمال اونها در یه محکمه‌ای و برای هدایت اونها تلاش میکنیم. اینا را کجا میگید؟ از اینجا که قرار بر اینه که ما نظارت حضرت رو بپذیریم، پیامبر عزیزمون رو، شهادت حضرت رو بر خودمون و هدایت ایشون رو. اگر او که شهید و شاهد بر ماست به ما اینا رو میده، طبعاً ما هم به کسی که برشون شاهدیم باید همین ها رو بدیم، نظارت و شهادت و هدایت. بفهمید؟ شهادت اینه که جلوتر میرسیم بیشتر عرض میکنم که ما اعمال امت رو میبینیم و در درگاه الهی اینا رو... خب الان منو میگه، این که مصداقش کیه رو خواهم عرض کرد. اقتضای وسط بودن، وسطم در همه ناظرم و شاهدم برای یه روزی و هادیم، تلاش میکنم که اونقدر که ازم برمیاد دست بقیه رو بگیرم. اما نکته مهم این امتن وسطا مصداقشه. ببخشید مدلولش کنار نذاشتم، مصداقو بگم. در مورد مصداق امتن وسطا محتمل کیه و مدلول و مد نظر آیه چی؟ این که آقا شما میگید امتن وسطا، این امت وسط کیه؟ اعلا پیامبر نازنین و نورانیمون هستن صلوات الله علیه، طبیعتا مصداق اعلای این امت وسط پیامبرن، در این حد که خدا حتی پیغمبر رو جداگانه ذکر کرده و گفته او باید شهید بر شماست. مصداق عالی مؤمنانی هستند که توفیق شهادت پیدان، شهادت نه به معنای در راه خدا شهید شدن، شهادت به معنای شاهد بودن. مصداق ادنا و پایین کیه؟ توده امت اسلامی. اینها محتمله که امت وسط و اون شاهدا باشن. آیا همه اینها هستن؟ یکیشونه؟ دوتاشونن؟ یه عده میتونن مثلا چه؟ در مورد این بحث خواهیم کرد. فعلا مصداق محتمل این سه گزار است: مصداق اعلی پیامبرمون، مصداق عالی مؤمنانی که شاهدن، مصداق ادنا توده امت اسلام. خب این در بحث مصداق محتمل، مدلول چیه؟
مجدد معنی شهادت
شهادت اینه که من اعمال امت رو میبینم و در یه محکمه ای ابراز میکنم، اون محکمه کجاست؟ قیامت. این معنی شهادت. شهادت در دنیا چه جوریه؟ من الان میبینم، شما به ایشون میگید که مثلا چی چی یک میبینم، ضبط میکنم، میام دادگاه، به ایشون میگم این به این گفت فلان چیز، این میشه شهادت. مثل همین توی اعمالم هست، فقط پیچیده تره و صلاحیت بیشتری میخواد که بهش خواهیم رسید انشالله. خب مدلول چیه؟ بکنم هم باید بریم بالا هم بریم سمت راست. بیشتر الان خوب شد. ما این سر سمت راست و بالا و اینا یک بساطی داریم تو کلاس. کسی که نبود اون کلاس ها. مثلا من میگم سمت راست، فرد میاد این ور. میگم چرا اومده این ور؟ میگه منظورتون بود که سمت راست پاورپوینت دیده بشه. میگم نه، گفتم برید سمت راست. بعد اینجوری میکنم، برید اون ور. بعد فرد بیاد این ور. میگم چطور؟ بعد یه نفر میگفت چجور او از اون ور این ور رو متوجه شده و درست هم متوجه شده. یه نفر باز توجیه میکرد برای اون فرد. یعنی من آخر این کلاس ها افسرده بشم تقصیر شماست. مدلول امتن وسطا. میگیم آقا مصداق محتمل اینه. اما مصداقی که واقعا مدلول آیه از چیه؟ برخی مؤمنان. یعنی همه مؤمنین نیستن؟ پاسخ؟
نه.
برخی مؤمنانه. چرا؟ خب امتن وسطا دیگه، همه مؤمنانه بگیم. نه، بعضی جا ما داریم که خداوند اشاره میکنه ولی همه امت مد نظر نیستن. سوره مبارکه آل عمران آیه شریفه 110 رو ببینید. میفرماید که کنتم خیر امتن اخرجت للناس. شما بهترین امت هستین. خیر امتن اخرجت للناس، تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله. خب همه امت اسلامی به این صفات متصفن؟ نه. یه عده امر معروف کنن، یه عده نهی از منکر، یه عده هم ایمان به خداوند داره. پس این که میگه و جعلناکم امتا وسطا، گفته امت پس همه، نه، کنتم خیر امته، همه مد نظر نیستن. مدلول برخی مؤمنانن. چرا؟ اولا شما میگی که آقا چرا بقیه مؤمنین نیستن؟ ثانیا یعنی که کلمه امت به کار رفته. آقا امت یعنی همه. دو تا نکته عرض بکنم که اینجا یه اشاره میکنیم، بعدن توی بحث امتا وسطا که میخوایم مدلول رو بگیم مفصل میگیم که قطعا همه مؤمنان صلاحیت این موضوع رو ندارن و نمیتونن هم داشته باشن. اولا که خداوند از برخی مؤمنان راضی نیست. آیه قرآن یادتون میاد؟ باید مدلولش این باشه که خدا از همه مؤمنین راضی نیست. این کلمات منو به عربی میگونه. خدا از امت راضی نیست. الخدا لا راضی من امه. یاد اخراجیه دو افتادن. اون خانم چیز شوهر لورستانی. مازا. مازا لماز. کی گفت ولنترزا؟ فرانترزا چیکار داره اینجا؟ یهود و نصارا از تو راضی نمیشن. گفتین یه رضایتی توش هست دیگه، میزنیم سنگ ما گنجش موقع کجا من آبرو ما رو ببره مثلا. دیگه خب خدا از فاسقا راضی نیست. چه ربطی مؤمنین داره؟ ببرمه چون اون ماله و ما یؤمن و اکثر هم بالله الا و هم مشرکون. بسیاری از مؤمنین همزمان چی هم؟ مشرکن. خب این یعنی خدا اینا راضی؟ یا ایال لذین آمنو آمنو ایمان ندارید، ایمان بیارید. یا ایال لذین آمنو آمنو و من یرتد منکم اندینه فسوفه یعت الله و قوم یحبهم و یحبونه. اگه روی گردان بشید یه قوم میارم، هم من اونا رو دوست دارم هم اونا منو. کی گفت شما؟ هم من اونا رو دوست دارم هم شما اونا رو. خب هم اونا منو دیگه، الان من و اوناییم، شمایی در کار نی. کی گفت شما؟ چرا امروز اینجوری؟ خیلی خب، چقدر دیگه مونده؟ خدای 55 دقیقه دیگه من هستم دیگه که جون ظالم به در ببرمیشن. عرض کنم که خدای جای میگه از مؤمنین ناراضیه، خرابکاری کردن. خب ایمان آوردن بیارن. مگه زی گفت آیه سوره معرکه عنکبوت، احسب الناس ان یتکون یقول آمنا و هم لا یفتنون. می گفتیم ایمان آوردیم تموم شد. نه، اول فتنه و امتحان ابتلاست. نکته دوم که پس اولا خدا از مؤمنین ناراضیه، پس این که اینها شاهد اعمال امت باشن جور در. دو، اطلاق امت هم دلالت بر همگان نمی کنه. چرا؟ امت گاهی میخوره به جمیع مردم، همه مردم رو در بر میگیره. دو تا نمونه ببینید. سوره معرکه بقره آیه شریفه 213. سوره معرکه بقره آیه شریفه 213. کان الناس امتا واحده، مردم همه یه امت بودن. خب بعد ادامه فوصل الله النبیین مبشرین و مذنبین الی آخر. اینجا امت شامل کی میشه؟
همه
مردم. کان الناس امتا واحده، همه مردم یه امت بودن. گاهی اوقات اطلاق امت به کی میخوره؟ به همه مردم. نمونه دوم سوره مبارکه مائده آیه شریفه 48 رو ببینید. جزء 6 سوره مبارکه مائده آیه شریفه 48 می فرماید که وانزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه من الکتاب و مهیمنا علیه، بیا این فرق کن بینام به منظر الله ولی تتا وحبا همجا که من الحق لکل من ولو شاء الله لجعلكم امتا واحدا، اگه خدا میخواست همه شما رو یه امت قرار میداد، دیگه امتهای مختلف و شریعت و طریقهای مختلف قرار نمیداد. خب باز اینجا امت شامل کیه؟ همه مردم. اگه میخواستیم همه مردم یه امت میشدن، یه گروه، یه دین. خب این جایی که امت به کی اطلاق میشه؟ به همه امت.